باش حرکت موزونی بکنه. خیلی این آهنگ ها را بخانید. مجوز صادر کردم. خاله خانم دهن کف کرد، آب دهان خوش شد، چشم چهار تا شد، گلو گرفت. باور بکنید 18,000 نفر را الان عقد کرده بودم. آیا بنده وکیل من؟
خاله خانوم.
بله.
زیر پتو رفتی؟ آقا زیر پتو مرد، این هوا نرسی.
آقا اینو بکش بالا.
اجازه بدهید خاله خانوم. آیا وکیل من؟
میگم بله. نکنه طرف هیجان زده شده باشه و از خوشحالی زبونش بند اومده باشه.
بعیدم نیست. این پژویی که بنده کشیدم وسط آدم بلبل بود، لال بیمون میکرد، ولی من میترسم سنکوب کرده باشه. کاشکی به جای آقد ما آمبولانسی چیزی خبر میکردی، بقلن میتو با بنزی میرسون به این قبرستونی. اجازه بدهید، اجازه بدهید، این خاله خانم قرتیه، باید شما به عین نحوه هر جوره که شده مجلس و لحو و لعبی بکنید، بلکه لبشان تکان بخورد و حرفی بزند. این پسره که یک مدتی در شمال کره بوده، کلک چل دماغ آویزان، قد کوتاه، پوش قوزی، آیا حاضر هستند؟
بله.
خواهی رفته بوی دماغ بکنید.
خاله جون چشتو بکن، ما را نگاه کن، الهی نمیری. خاله داری جون میگیری.
لالشو،
لالشو،
لالشو.
اومد
همه چی رو برو.
از دست دل من ازا گرفته، بیا افتر دل باز بونه یه تو را گرفته.
خب من واقعا در تعجب بودم از این کار. واقعا الان نمیتونیم ما این کار انجام بدیم چون بچه ها دیگه نیستن. واقعا قدرت نوشتن این متن فقط در ابوالقاسم صادقی بود که خدا انشاءالله عمر با عزت بهش بده. تهیه خوب فریبرز گلبن، هدایتش خودم، حالا کارگردانی کردم. دو تا رول گفته بودم، حواسم نبود چون نشنیده بودم این رو، هم عاقد رو گفته بودم، هم دونه درشت و خانم شبنم مقدمی و افشین حسین خانی و آقای امیر زنده دلان و آقای محمود رضا قدیریان و سکار خانم جلینی و آقای امیر منوچهری. واقعا چه صبحای جمعه ای بود و چقدر خاطره داریم. ممنونم از بابک عزیز که با دقت، با صرف وقت اینها رو جدا میکنه، پالایش میکنه لحاظ صوتی. یه جاهای اون موقع چون میگم دیجیتال نبود، همه رادیو با این رادیو آنتندارا اینو گوش میکردن، یه جاهای اینجوری میشد دیگه. دست اونی هم که فرستاده درد نکنه، بعدا اسمشون رو بده که تشکر کنم. آقای دکتر رجبی سلام، شبتون قشنگ.
سلام و عرض ادب، احوال شما؟
خیلی الان حالم خوب شد. اینجا 30، به خدا اینجا 30 سالم بوده، ببین چه کردم.
آره.
من
این اسامی از کجا تو ذهنتون میمونه؟
من اینا رو اکثرا بداهه، این بازیگرا رو میگی؟ آره.
آره.
اما رولر رو اکثرا بداهه گفتم، یعنی نصف اینایی آره. که من گفتم مثلا تو متن نیست. الان فریبرز منو به یک چالشی کشون، گفت الانم میتونی بگی؟ من بعد یه کاری ببرم رو صحنه که ببینه هنوزم میتونم.
میتونه چون
هر کی ندونه من میدونم پیراهنه جوونه.
میدونی چرا؟
چرا؟
چون دای لغتت بالاست.
خب دیگه بعد یه مدتی هم سن میره بالا،
ده.
هم از اون ور زیاد میشه، هم یه جونی هم گرفته میشه ها. البته تئاتر ما رو که اومدین هنوز جونه هست.
آقای
دکتر هنوز جونه هست. خدا رو سر هزار مرتبه شکر. شنفتین خاطره اول برنامه رو من تعریف کردم؟
نه.
نشنفتین؟ آقا خلاصش رو بگم، یه راننده ما رو رسوند، این 11 سالگی عاشق خانوم شده بوده که 8 سالش بوده، بعدن بزرگ شدن 20 خورده سالگی ازدواج کردن، 30-40 ساله اینا با هم دیگه هستن و الانی هم که منو تو این ترافیک رسوند میگفت همه دلم پر میکشه زودتر برم خونه خانومم ببینم.
آخه
ببین چه عشقی. من یه خود در مورد مراقبت از اون حس واقعی و عشق صحبت کردم آقای دکتر و گفتم همینطور دستی دستی این حسای خوبتون رو حروم هرس نکنید، از بین نبرید، خودتون رو به جایی نرسونید که بگیم من دیگه کسی خوشم نمیاد، من دیگه عاشق نمیشم، من دیگه ضرر کردم، من دیگه اون احساس رو ندارم. وقتی ازش مراقبت نکنی مثل گلدون، مثل یه ماهی تو تنگ، مثل هر چیزی، اینا از بین میره دیگه. اینا رو هم گفتم اولش در نبوده شما.
خیلی عالی،
قربونتون برم. آره عباس عشق اینا خوب بود، من به طرب اومدم.
کلمه ها خیلی مهمن دیگه.
بله. که
میگن گاهی اوقات اون کلمه ها بعضی وقتا عکسش هم هست، بیشتر از گلوله ها آدم میکشن.
دقیقاً.
یعنی یه وقتی من ممکنه دستمو با چاقو ببرم طبیعیه، یه وقت لبمو با کاغذ ببرم، اون کاغذ دردش بیشتره، چون کاغذ برای بریدن نیستش دیگه. کلمات هم همینطوره دیگه، کلمات برای زندگی کردنه، برای محبته، برای ارتباطه. ما بعضی وقتا متاسفانه از کلمات بمب و خنجر درست میکنیم، همدیگر رو اذیت میکنیم.
دقیقا. امشب چه کنیم آقای دکتر؟
با یاد خدای بزرگ و عرض ادب خدمت همه شنوندگانی که گاهی اوقات نظراتشون هم خیلی قابل احترام به ما هم نظر میدن، میگن راجع به این محور صحبت بکنید. امروز میخواستم یکم راجع به شکست عاطفی صحبت بکنم.
بله، شکست عشقی خودمون دیگه.
آره، هم عشقی هم عاطفی.
اوایل انقلاب اینو میخواستن رمان عشقی منتشر کنن، بعد خب نمیشد دیگه، یه خاطرات تلخی ما قبل انقلاب داشتیم. بله. رمانایی منتشر میشد. بله. که جداً نمیشد داد دسته نوجوان بخونه، خجالت آور بود. اومدن اسمشو گوشتن عاطفی اجتماعی، گفتن رمان‌های عاطفی. الان شما هم گفتی شکست عاطفی، گفتم همون عشقی حسابه. بله،
مثل مباحث خیانت میگیم بیمهری عاطفی.
بله بله، خب در مورد شکست عاطفی میفهم.
بله، من چند تا عامل رو توی این شکست ها تو تجربیات علمی و تجربیات کاری در واقع جنبندیش کردم. بعضی از شکست ها عوامل زمینه ساز داره، یعنی آدمایی که میان یه سری تجربه دارن تو 15-16 سالگی و یه سری اثرپذیری از اون احساسی که تو اون دوره رخ داده که باعث میشه که باوراشون، ترساشون، مهارتاشون شک بگیره. یعنی مثلا فکر کنید که یه مادری، حالا من میگم مادر یا پدر، بارها گفتیم جنسیتی ندیدیم، یه وقت مثال مرد رو میزنیم، مثال زن رو میزنیم، ممکنه یه مادری نق بزنه، از پدر شاکی باشه.
بله.
همش بگه که خب من تو این زندگی تلف شدم دیگه. ببین، باوری که رو اون پسر یا اون دختر میذاره یه روندیه که تا آخر اون ممکنه همراهش باشه. یعنی ممکنه یه دختر از پدر تصویری رو بسازه که این تصویر توی زندگی مشترک خودش هم تأثیر داشته باشه، یا یه سری ترسا رو ایجاد میکنه توش. نکنه من ازدواج بکنم. شما نگاه کنید، الان من هنوز اعتقادم اینه که مهمترین کانون، کانون خانواده است.
بله.
یعنی خیلی خیلی چیزها رو دارن، ولی وقتی اون خانواده رو ندارن توی یه نقشی حداقل توی میان مدت و بلند مدت لنگ میخوره. البته مسئله شخصیه، یعنی اینطوری نیستش که ما فکر کنیم که همیشه آدم ها فقط با ازدواج خوشبخت میشن، ولی میخوام بگم که در واقع یه سری ترسا براشون ایجاد میشه. این تو اون روندیه که عوامل زمینه سازه. یعنی اگر کسی به فرد ترس از ازدواج داره یا ترس از دیگران داره، میتونه برگرده به اون عوامل زمینه ساز و باعث میشه که ممکنه یه سری نقصا رو پیدا کنه. پس ما تو هر مشکلی خیلی ساده عوامل زمینه ساز رو پیدا میکنیم. چرا شما الان به اختلاف خودی سوال میپرسیم از دیگران؟ اون عوامل زمینه ساز رو میگم. اصلا اصل اشتباه، اصل ازدواج اشتباه بوده، یعنی کلن مسیر رو اشتباه رفتن و هی پافشاری هم کردن. حالا جالبه که ما بعضی وقتا مثلا مراجع کننده هایی رو داریم که میگه من روز اول اختلاف داشتم اما 3 تا بچه دارم. میگم خب چرا 3 تا بچه آوردی؟ میگه تضمینی برای زندگیم باشه، میگفتم شاید بهتر باشه. حالا جنسیت بچه‌ام براشون مهم بوده، احتمالاً هی بچه رو افسایش دادم، میگم 3 تا بچه هم گرفتار کردم. بچه‌هارم که نگاه میکنین دوچار همین ترسان، دوچار همین باورهان، دوچار این دعواها. یعنی بعضی وقتا بچه‌ها میگن که آقا ما در طول روز 4 یا 5 بار دعواهای جدی با پدر مادر میبینی. یعنی 15 سال زندگی کردن اما اصول اولیه زندگی رو هنوز رعایت نکردن، باورهاشون، مسائل مختلفشون هنوز دچار بحرانه. دومین عامل، عامل آشکارسازه. یعنی من میگم که خب مشکل از کی شروع شده، لطفا به من بگو. یا مشکل مالیه یا مشکل عاطفیه. الان ما مشکلات عاطفی خیلی زیاد داریم.
بله.
یعنی واقعا خب مردم ایران خیلی زحمت کشن، دارن همه تلاش میکنن زندگیشون رو بچرخونن. یعنی خیلی از دوستانی که برشک شاید اون ور زندگی کردن میان اینجا، اگرچه همیشه عاشق کشورشونن اکثرا، ولی خب اینو میگن، میگن مثلا تو اینجا خیلی آدما تلاش جدی برای حفظ زندگی دارن. پس عوامل آشکارساز هم بررسی میکنن دیگه، این مشکل از کی شروع شد. من بعضی وقتا آمار ندارم، یادم گرفتم چیزی که آمار جدی ندارم نگم، اما به طور میدانی بعضی وقتا دوستیایی که ارتباطات جدید ایجاد میشه بین خانواده ها بدون شناخت میتونه منجر به سقوط خانواده ها باشه. یعنی بدون اینکه ما تجربه جدی داشته باشیم، اطلاعات جدی داشته باشیم، توی یه حادثه با یه خانواده دوست میشیم، انقدر رابطه عمیق میشه که میتونه مشکلات جدی رو ایجاد بکنه. من بهم میگم عوامل آشکارساز، یعنی یک اتفاقی باعث این مورد بوده. مواردی بوده که مثلا خانواده مراجعه کردن که خب برشک خانم رانندگی میکردن، لحظاتی خوابشون برده بود و خب بچه فوت کرده بود.
آخه.
بعد میگفت آره، میگفت از اینجا مشکلاتمون ایجاد شد. یه مراجعه کننده داشتم، ازشون اجازه گرفتم که این مسئله رو بگم. گفتم بله. که حتما به او گفت مشکلات پدر مادر ما زمانی ایجاد شد که برادر من توی اوائل انقلاب ظاهرن یه اسلحه افتاده بوده، من نقل قول میکنم،
بله.
توی خیابون توی گوشه این برداشته بازی کرده بوده، زده بوده، خواهرشو کشته بوده.
نه بابا.
بعد بله بله این داستان رو دو سه بارم ازشون پرسیدم، تایید کردم. میگفت از اونجا دیگه پدر مادر من اختلاف جدی پیدا کردن و نتونستن، با اینکه به هر حال زمان زیادی هم گذشته از این حادثه، سالها از هم جدا افتادن به خاطر فقط همون اتفاق. پس بعضی از عوامل آشکار سازه، بعضی از عوامل برانگیزاننده است. یعنی الان سر چه موضوعی داریم دعوا میکنیم؟ ببینید شنوندگان، به این سوالا دقت بکنید، اینا یه خود سوالای مشاوره ایه. الان سر چه موضوعی داریم دعوا میکنیم؟ یعنی من بعضی وقتا میبینم که آدما 20 سال دارن زندگی میکنن، ببخشید به شوخی میگن 21 سال اینا اختلاف دارن، یعنی اختلافات اولیه‌شون رو نتونستن حل بکنن. ولی اون چیزی که مهمه عوامل تداوم بخشه. چرا مشکل حل نمیشه واقعا؟ چرا مشکل حل نمیشه؟ من میگم که بیایم روی عوامل زمینه ساز یه بررسی بکنیم، ببینیم که چرا مشکلات حل نمیشه. اون عوامل تداوم بخش ما چی بوده؟ مسائلمون چی بوده؟ ببینید توی عوامل تداوم بخش من میگم هیچ وقت با آدما همدلی نکنید. باید آدما طوری رفتار بکنن که عوامل تداوم بخششون تغییر بکنه. یعنی خیلی وقتا ما درمانگران میگیم که یا برای مشکل یه راهیه یا راهی رو باید بسازیم. من میگم که بعضی وقتا اینطور نیست اتفاقا. گاهی اوقات راهی برای حل مشکل نیست. یعنی چی؟ یعنی فقط میتونیم همدلی کنیم. من واقعا سوال دارم کسی که عزیز درجه یکش رو از دست داده، یعنی مشکلش حل میشه؟ من فکر میکنم که این داغ تا آخر عمر باشون باقی میمونه. یا مثلا یه نفر عشقش رو از دست داده، ما کسانی رو داشتیم که خب به هر حال عزیزشون رو از دست دادن. یه شاید شما یادتون نیاد، یه عزیزی بودش فرزند گرامیشون رو از دست داده بودن و شهید شده بود.
بله.
و این مادر توی بهسرا بهش میگفتن ننه علی، خیلی معروف بود.
بله بله.
کنار آرامگاه اون شهیدش زندگی میکرد. یعنی بعضی وقتا من اتفاقا میگم باید کنار مشکل چادر زد، نمیشه بیای بیرون. یعنی ما که نمیتونیم گفتار درمانی داشته باشیم، یه حسه، اصلا ما نسخه مشترک نداریم. یعنی یه آدمی دچار یک بحرانی شده که اصلا نمیتونیم بحران رو حذف بکنه، ولی بحران فرهنگیه، کلمات خیلی وقتا نمیتونه. ما هر چقدرم او رو به صبوری و تحمل دعوت بکنیم، ممکنه که در واقع پذیرا نباشه. بنابراین من میگم تو عوامل تداوم بخش به این مسئله باید دقت بکنیم. اگه تا اینجا سوالی ندارید من ادامه
نه قربان شما.
چون شما وقتی سکوت میکنید عمیق، من میگم داریم فکر میکنم.
من ندارم گوش میکنم. از عوامل زمینه ساز تا آشکارساز تا برانگیزاننده تا تداوم بخش بنده درسم وسطش جواب میدم که شما بدون دارم گوش میکنم.
بعد شما که باهوش. امروز هم خیلی پر انرژی هستن خدا.
آره این نمایش اینجا.
بابا شما هفته پیش نبودید، به من کلی پیام دادن که جناب حسن حالشون خوبه. گفتیم بله.
آخه ما برنامه نداشتیم هفته پیش.
آره رادیو برنامه ویژه بله. داشت.
بله برنامه ویژه داشت و اینها ما نبودیم، بهمون گفته بودن. البته منم گفتم دوستان اعلام بکنن.
بله خیلی خوب.
ان شاءالله باز توفیق باشه در خدمت دوستان باشیم.
بله مشکل دو نوعه دیگه. یکی مشکل ساده است. علتش معلومه، خوب راه حل داره دیگه. یه وقت هست به نظرم مشکل ساده نیست، چند وجهیه دیگه، یعنی اون راه حل آماده رو نداره. ما خیلی وقتا با این مسئله مواجهیم دیگه، باید اینجا بیایم و راهکار بدیم، بیایم با مراجعه کننده با همسرمون همدلی کنیم. همدلی یعنی اون درک احساس مراجعه. بعضی وقتا مثال بزنیم، من همیشه میگم که آقا دو تا عامل کنار هم ممکن نیست. مثل چی مثلا؟ مثل اینکه هم غذای شور بخوریم هم تشنه نشیم. نمیتونی شما هم خوب باشی هم نتونی از خودت عبور بکنی. حتما باید از یه چیزای عبور کرد. و در واقع من یاد یه جمله افتادم، یه روانشناسی اریک فروم خیلی نکته جالبی میگه، میگه آدما زمانی میتونن خردمند بشن که دست از دو تا پندار بردارن، یکی پندار همه چیزدانیه، یکی پندار همه کارتوانی. آقا اگر کسی نمیتونه مشکلش رو حل بکنه، خب باید به مشاور مراجعه کنه، باید به کسی مراجعه بکنه که توی این بحث تخصص داره. من اعتقاد فردی اینه که هیچ پدر مادری نمیتونن مشاورین خوبی در حل مشکلات باشن. میتونن تو زندگی توصیه های جدی داشته باشن، اما وقتی که بحرانی شروع میشه ما نمیتونیم در واقع مشاورین خوبی باشیم. ما بعضی وقتا توی زندگی وقتی بررسی میکنیم میبینیم این علت های زمین ساز یه خود خودشیفتگیه. اینو داریم ما. من تصور میکنم که اگر جز اختلالات ببینیم، این اختلال خودشیفتگی یه خود تو بطن جامعه ممکنه که بین بعضی از افراد باشه. که نمونه هاش اینه که معمولا آدم های خودشیفته خیلی خودخواه میشن، سعی میکنن که همسرشون رو بیارزش بکنن. تو که هیچی نیستی، من تو رو باعث رشدت شدم، تو آدم نمیشدی و مسائل اینطوری. و معمولا آدم هایی که خیلی خودشیفتن به نظرم خیلی کمالگران، خیلی قانون شکنن و از همه مهمتر برتربینیه دیگه. ما خیلی وقتا میبینیم که توی خانواده وقتی بالانسی برقرانی، تعادلی برقرانیست، یعنی یکی روش کرده دیگری روش نکرده، اونی که روش کرده ممکنه حس برتربینی داشته باشه.
بله.
و آدم های خودشیفته خیلی سریع دلزده میشن، دنبال تایید طلبی هستن و مسئولی که وجود داره. زمان دارم؟
نه دیگه، یه روم شد دیگه فکر کنم. من خیلی دوست داشتم که بیشتر ادامه پیدا بکنه، ولی بعد این آیتمایی که درست کردیم میمونه، بعد این آیتم سازا انگیزهاشون از دست میدن و شما خودتون میدونید
برنامه‌تون هم 30 دقیقه کم شد. نه
اون خیلی وقته، این چند وقت خیلی طولانیه. حالا
شما
زیاد
ادامه میدم.
قربونتون برم آقای دکتر،
ارادت دارم.
امشب هم صفایی کردیم. قربونتون برم،
با شما صحبت میکنم کلی انرژی میگیرم.
منم همینطور متقابله. یا علی شبتون قشنگ.
قربونتون برم، خدا نگهدارتون.
وقتی گریبانم با دست خلقت می‌درید، وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می‌آفرید، وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می‌کشید، وقتی آتش تم تو را با اشکهایم می چشید. من عاشق چشمت شدم، نه عقل بود و نه دلی، چیزی نمی دانم از این دیوانگی و آبرویی. شیطان به نامم سجده کرد، آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد. من بودم و چشمام تو، نه آتشی و نه گلی، چیزی نمیدانم از این چشمت شدم، شاید کمی هم بیشتر چیزی در آن سوی یقین، شاید کمی هم کیشتر آغاز و ختم ماجرا، لمس تماشای تو بود دیگر فقط تصویر من، در مردم کای تو بود
شنیدن بعضی خبرها میتونه هیجان انگیز باشه، اما شنیدن بعضی خبرهای دیگه میتونه غم به دلمون راه بده. شنیدن بعضی از خبرها اصلا ولش کنیم، چیکار به خبرها داریم؟ اینجاییم تا شبمون رو بسازیم، شب قشنگمون. اما چی باعث شد با خبر شروع کنم؟ این تیتری که الان براتون میخونم: بازگشت موفقیت آمیز استارلاینر به کره زمین، بوئینگی که نتونست خدمه فضایی رو از ایستگاه بازگردونه. بله، خودش برگشت به زمین، اما فضانوردا رو جا گذاشت. اما این دوست عزیزمون فضاپیما استارلاینر چی شد که تونست به زمین برگرده؟ با کپسولی که مجموع دو چتر نجات بود. یه جای 6 کیسه هوا درست قبل از فرود اومدن این فضاپیما مستقر شدن تا ضربه‌ای که به این بوئینگ میخوره مهار بشه و بتونن از آسیبش جلوگیری کنن. اینکه این فضاپیما سالم برگشت زمین خوبه، اما اینکه دوتا سرنشین خودش رو جا گذاشته میتونه برای خیلی ها نگران کننده باشه. تازه جالبتر میشه اگه بدونین این دو فضاپیما قرار بوده فقط 8 روز اونجا باشن، اما چند ماه گرفتار شدن. شنیدین میگن بین زمین و هوا معلقه؟ ما فقط شنیدیم یا توی مسئلهمون به کار بردیم، اما یه جوری فکر میکنم وضعیت این دو فضانورد مثلاق همین مسئلهی که ما بارها و بارها به کارش بردیم اما شاید لمسش نکردیم. فضاست دیگه، پر از ناشناخته ها. نریم بشنویم یکم ببینیم چه خبره توش؟ ماجرای جسم مرموز اسپاگتی شکل روی مریخ چی بود؟ ماه گذشته مریخ نورد استقامت ناسا تصویری از یه جسم عجیب روی سطح سیاره سرخ به نمایش گذاشت که شبیه یه اسپاگتی به نظر می رسید. یه جورایی وقتی تصاویر مریخ رو می بینین انگار وسط تپه از شن یا همون شنزاری. اما یه سوال، مگه روی مریخ آدم زندگی میکنه که زباله ای طوری چه؟ پس چی این اسپاگتی عجیب؟ حالا من بگم براتون، آماده رفتن به درون سیاه‌چاله هستین؟ آخه ابرکامپیوترهای ناسا یه تجسم همه جانبه از سیاه‌چاله رو تولید کردن که به شما امکان میده به درون سیاه‌چاله سقوط کنی. اما این سیاه‌چاله‌ها نزدیک به سیاره مریخ گزارش شدن. به خاطر این مقصد امشب من سیاه‌چاله یکی از نظر اندازه شبیه به سیاه‌چاله در قلب کهکشان راه شیریه
یعنی 4.3 میلیون برابر خورشید. اما با نزدیکتر شدن به سیاه‌چاله سرعت ما بالا میره تا جایی که به سرعت نور نزدیک میشه. اما حد مجاز سرعت کیهانی. این که درخشش ستاره ها در پس زمینه و دیسک مواد داغ اطراف سیاه‌چاله ها چقدر زیاده. یه جورایی اگه بخوام صداشو وصف کنم باید بهتون بگم شبیه بلند شدن صدای یه ماشین مسابقه است که داره به ما نزدیک میشه. میترسیم از این صدا. یه جورایی سفر به سیاه‌چاله و آسمون شب میتونه ترسناک و همزمان جذاب باشه. این سفر 640 میلیون کیلومتر طول داره. میدونید یعنی چی 640 میلیون کیلومتر؟ به خاطر همین ناسا اومده این اتفاق رو شبیه سازی کرده تا بدون اگه واقعا سیاه‌چاله ها به ما نزدیک یا کره ما به اون نزدیک بشه چه اتفاقی میفته. شبیه سازی که بهش میگن اسپاگتی سازی تنها 12 ثانیه طول میکشه که سیاه‌چاله با ما برخورد کنه. 12.8 ثانیه. طبق نظریه نسبت آقای انیشتین چگالی و میدان گرانشی به بی نهایت میرسه و در واقع تمام قوانین فیزیک شکسته میشن و اینطوری میشه که این سفر یعنی سفر به سیاه‌چاله ها در یک چشم به هم زدنی به پایان میرسه و نابودی ماها رو رقم میزن. اول صحبتم از مأموریت برگردوندن استارلاینر براتون حرف زدم، فضاپیمایی که چند ماه دراماتیک رو برای بوئینگ و ناسا و فضانورداش رقم زد. حالا اینکه تهش چی میشه معلوم نیست. من که امیدوارم این دو عزیز زودتر برگردن به کره خودشون زمین. اما یه سوال، اگه نتونن برگردن ولش کن. بیاین امیدوار باشیم. بیاین امیدوار باشیم که برگردن و برامون کلی خبر بیارن. خبرایی که بهمون از عظمت هستی میگه و بزرگی خدا و کیهان و جهان و کشف. من خودم عاشق کشفم. عاشق دونستن. اما یه چیزی که ذهنم رو مشغول کرده اینه، کاش بشه غیر از فضا خودمون درونمون چیزایی که میخوایم هم کشف کنیم. چرا؟ چون من معتقدم هر کدوم از ما سیاره هایی هستیم که باید کشف شیم، رصد شیم. اما حال شبتون هر جور دوست دارین باشه.
مثل هر هفته متشکرم از خانم یراقی. با اینکه خانم سرعیام نبود ازش تشکر میکنم. اینا با هم دعواشون نشده باشه نیست؟ آهان، در صلح هم نبوده. آهان، اقتضا نمی کرده که خانم سرعیا باشه. ممنونم ازشون. ایشالله که هفته های بعدم همین آیتمو انقدر خوب و جذاب داشته باشیم. باید بریم سراغ بخش آقای میلاد هنری که این بار در کجا چی میچسبه یا به قول ماها چی میچسبه قراره بره و سفری بکنه به تبریز. بریم آقا ببینیم چی کار کرده میلاد.
کجا چی میچسبه؟ به نام خدا. سلام، من میلاد هنری هستم و با هم میشنویم کجا چی میچسبه. بریم به سمت اولین پایتخت ایران، یعنی شهر تبریز، شهری که در تمامی اتفاقات از زمان ستارخان و باقرخان نقش مهمی ایفا کرد و